أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در نماز قفیله در مسئله دو مطلب اول که مربوط بود به استحباب نماز قفیله به عنوان دو رکعت نماز بین مغرب و عشا زائدن بر اون چهار رکعت نافله مغرب که جهاتی از بحث در این مطلب اول بود. جهت اول مربوط به اصل ثبوت استحباب برای این دو رکعت مستقلن از چهار رکعت نافله مغرب بود. آیا دلیلی بر استحباب داریم یا نداریم؟ بحث به اونجه که در کلام بعضی از فقها از جمله مرحوم صاحب حدایق اومده ادعا کردن که تکاثرت به الاخبار، اخبار متعدد و کثیره دلالت بر این امر دارد. اما از جهت مصادیق روایاتی که دلالت بر این مدعا میکنه، دلیل اولی که به او استدلال شده روایتی بود که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت فرموده باشند که در ساعت غفلت افراد دو رکعت نماز بخوانند ولو رکعتین خفیفتین. بحث به اونجه که در کلام رومال خویی اومده، چون فرموده بودن این روایت به این مضمون داریم که مرحوم صدوق در فقیه به صورت مرسل نقل کرده، ولی در بعضی از کتاب‌های دیگر، در چند کتاب دیگر به صورت مسند نقل کرده. ولی اون قسمتی هم که مسند نقل کرده من حیث و سند درش ضعف هست. ولی خب همونطور که دیروز اشاره شد، این روایات روایتی که مرحوم صدوق به او نقل کرده، مرحوم صدوق در کتبش، بحث به اونجی که در فقیه هست، بله روایت جز روایات مرسله هست در باب 20 از ابواب بقیه صلوات مندوبه. این روایات مربوط به نماز قفیله در اون باب ذکر شده در رسائل. بله در اون باب ذکر شده، مجموعی اون روایات در این باب ذکر شده، الا یه روایتی که بعدا اشاره میشه که در کلام مرحوم صاحب حدائق و همینطور صاحب جواهر اومده که اون یه بابی دیگه ای داره. ولی بقیه روایات در این باب ذکر شده. روایت اولی که در اون باب را وسائل نقل میکنه از مرحوم صدوق در فقیه هست، بله به این عبارت که قال، یعنی مرحوم صدوق گفته، جز این تعبیر باعث میشه که این روایت را جز مقطوعات صدوق بگیریم. نداره که روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بلکه عبارت اینه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تنفل فی ساعت الغفله ولو برکتین خفیفتین فانهما تورسان دار الکرامه. این بله باعث این میشه که انسان به دار کرامت نائل بشود. این در یک خبر. بعد در اونجا داره به فی خبر آخر دار سلام. در روایت دیگه به جای دار الکرامه دار سلامه و هی الجنه. بعد در ادامه هم باره شده که به ساعت الغفله بین المغرب و العشاء الاخره. حالا صاحب اینکه این ساعت را ساعت غفلت میگوین، بچه تصمیه ها در کلام کلمات اعلام اومده، از جمله در کلام مرحوم های خویی، به جهتی که این فاصله بین مغرب و عشاء که افراد این وسط از نماز مغرب فارغ می شدن، این ساعت ساعت اکل و شرب و اینها بود دیگه، در حقیقت به خاطر اشتغال به اکل و شرب و غیر ذکر الله نوعا غافل می شدن. از این جهت اون حساب تعبیر به ساعت این ساعت خاص را ساعت غفل گرفتن به خاطر اشتغال متعارف در این به اکل و شرب و بقیه موارد التزازات دنیایی. حالا در ابتدا مرحوم صدوق این رو به این عنوان به این عبارت آورده، ولی در صاحب وسایل از فقی روایت را نقل می کند مرسلا، ولی در ذیل همون نقل مرسل داره به فعل علل ان ابیه ان سعد، یعنی مرحوم صدوق در علل از پدرش از سعد، سعد ابن عبدالله ان احمد ابن ابی عبدالله، احمد ابن ابی عبدالله که هم عبد احمد ابن خالد برقی هست، ان ابیه که محمد ابن خالد برقی باشه، ان زرعه ان سماعه از زرع سماعه از امام صادق علیه السلام جعفر ابن محمد ان ابیه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. سند عبارتی که برای سند ذکر شده اینه، در علل هم به همین نحوه. خب با توجه به این عبارت معلوم میشه که روایت جزء روایات معتبر است، یا موثقه سماعه میشه دیگه، زرع ان سماعه میشه موثقه. این به حسب این نقل علل میشه موثق. بله، در کنار نقل علل از کتب دیگه مرحوم صدوق هم صاحب وسائل روایت را نقل میکنه که سند اونها اشکال درش هست. این در علل بود، ولی در ثواب الاعمال داره ان ابیه ان سعد ان احمد بن ابی عبدالله ان ابیه ان وهب بن وهب، در اونجا در سند ثواب الاعمال وهب بن وهبه. در مجالس یعنی در امالی داره احمد ابن محمد ابن یحیی ان ابیه ان احمد ابن محمد ابن خالد ان ابیه، بقیهش مثله که داره، یعنی بقیهش مثل سند قبلی هست. این سند امالی هم مشتمل بر همون وهب ابن وهب، از اون جهت میشه روایت مسند غیر معتبر غیر حجت. در معانی الاخبار هم این روایت را نقل میکنه، ان ابیه ان سعد ان احمد ابن ابی محمد ابن خالد ان سلیمان ابن سماعه ان عمی عاصم الکوفی ان ابی عبدالله ان ابیه ان نبی صلی الله علیه و آله سلم، این روایت را نقل میکنه. سند معانی الاخبار هم درش اشکاله. سند این سند مرحوم صدوقه که به حسب بعضی از نقلها بله معتبر بوده، ولی به حسب بعضی نقل دیگه محل اشکال بوده. صاحب وسائل بعد از نقل روایت، همین روایت از کتب متعدد صدوق، این را از تهذیب هم نقل میکنه. این روایت را میگه محمد ابن الحسن به اسنادی از محمد ابن احمد ابن یحیی ان ابی تو پرانتز البته هست ان ابی جعفر، شاید در نسخه اصلی نباشه، ابی جعفر هم باشه، یعنی همون احمد ابن محمد ابن عیسی میشه، ان وهب او ان سکونی. بحث به نقل شیخ هم تردید بین اینی که وهب هست اینجا یا سکونی، تردید هم که مضر به اعتبار روایت میشه. پس این روایت اول بحث به بعضی از نقل ها بله یا مرسل هست یا مسند غیر معتبر هست، ولی بحث به نقل از کتاب علل مرحوم صدوق این روایت موثقه میشه. اما من حیث و دلاله، آیا این دلالت بر مدعا دارد یا ندارد، اشکال من حیث و دلاله در اینجا مطرح شده در کلمات که دیروز هم اشاره شده که اون چه که در این روایت هست اینه که در این ساعت افراد دو رکعت نماز بخونن ولو نماز خفیف، ولی این دو رکعتی که عنوان نماز خفیف بله خونده میشه مفصل نیست، یه دو رکعت غیر از نوافل، غیر از چهار رکعت نوافل مغرب باشه، دلیل ما بر این مطلب نداریم. احتمال این که مقصود از این دو رکعت همون دو رکعت نوافل مغرب باشه با همون توضیح و تقریبی که دیروزم اشاره شد، که انه در این روایات و این مطلب بیان شده که ولو ماه و الوارد بعد نماز مغرب بین مغرب و عشاء چهار رکعت هست، ولی اگه همه چهار رکعت را شخص نمیتواند بخواند، لااقل دو رکعت از این را بخواند، اونم اگر نمیتواند با تفصیلش بخونه به صورت دو رکعت خفیف بخواند. ولی این که بله غیر از چهار رکعت نافله مغرب، غیر از بله یه نماز دیگه ای درش مستحب باشه، از این عبارت فهمیده نمیشه. رو این حساب ادله، این دلیل اولی که به او استناد میشود برای استحباب نماز قفیله به عنوان همین نماز قفیله، این دلیل اول ولو به بعضی از نقلها از جهت سندی مشکل نداشته باشه، ولی از جهت دلالی دلالت بر مدعا ندارد. این روایت اول که به طرق مختلفی نقل شده. روایت دومی که به او استناد شده برای اثبات استحباب رکعتین به عنوان نماز قفیله زائدن علی اون چهار رکعت مغرب، روایتی است که مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتعجلین آورده، مصباح المتعجل آورده و در کلام در کتاب فلاح الساحل مرحوم ابن طاووس اون روایت را نقل کرده. در هم باب 20 از ابواب بقیه تا صلوات المندوبه حدیث شماره 2 اینجا نقل میکنه، اینه که در فرموده به فیلم مصفا، مرحوم شیخ در مصفا، ان هشام ابن سالم ان ابی عبدالله علیه السلام قال من صلا بین الاشاعین رکعتین یقرا فیلمولا بله سوره هم را به زنون الزهب و مغازبا تا در ثانیم که هم دو اندهو مفاتح الغیر الى آخر الآیه فعضا فرق من القراءه رفع یدیه و قال اللهم اینی اصالت مفاتح فاطر الغیب علت الله یعلم و الا ان، با همون عبارتی که معروف هست در قنوت نافل در قنوت نماز قفیله. در روایت اینه که اگر شخص این را بخواند با این کیفیت بخواند که آخرش هم این عبارت است که فاصلو که به حق محمد صلی الله علیه و سلم و آلی لما قضیت آلی و سأل الله حاجته اعطاه الله ما سأل، این اگه این دو رکعت به این کیفیت خونده بشود در حاجتش رو بخواهد به حاجتش میرسد. خب این روایت دومی که برای این بله مدعا به او استدلال شده. متن این روایت برای اثبات مدعا لا اشکال در این که عبارت اینه که من صلا بین الاشاعین رکعته به این کیفیت خاص، ظاهر این که این کیفیت خاص را در اینجا بیان کرده اینه که یک نماز آخری هست مستقل از اون نوافل مغربه، چون در نوافل مغرب و در نوافل بقیه صلوات که کیفیت خاصی نداره، به هر کیفیتی میشود خوند، حمد خونده میشود، بعد از حمد هم که سوره در بقیه صلوات هم هست، از باب این که ولو لازم هم نباشه ولی با مورد داره. در مقابل اون چه که در نوافل قرائت در نوافل در جاهای دیگه گفته شده، در خصوص این روایت اینطور اومده که بعد از حمد سوره کامل نیست، همین عبارت را فقط بخواند، همین آیات را بخواند، این با این دو رکعت به کیفیت خاص انجام میشه. خب این از حیث دلالت اشکالی در این نیست، عمده اینه که آیا من حیث سند این روایت تمام هست یا تمام نیست. خب اشکالی که در بد و عام به این استدلال به این روایت میشه اینی که اینا خب مرحوم شیخ در کتاب مصباح المتجدد آورده از هشام بن سالم، اونجا رو هشام بن سالم نه کرده، خب مرحوم شیخ طوسی که تا هشام بن سالم که با اون فاصله زمانی که معنا نداره که بدون واسطه ازش نقل بکنه، حتما احتیاجی به واسطه داره، واسطه را هم نقل نکرده، روی این حساب روایت میشه مرسل دیگه، تا چون سند این روایت تا هشام بیان، هشام بن سالم بیان نشده، این موجب ضعف روایت و عدم اعتبار روایت میشه. این اشکال در نظر اول، اشکال بدوی اینه. مرحوم آقای حکیم از این اشکال جواب داده، ایشون فرموده که بله این روایت به حسب اونچه که در ظاهر ما ببینیم این روایت مرسل هست، ولی چون مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرست سند داره به هشام بن سالم و سند مرحوم شیخ طوسی به هشام بن سالم به حسب اونچه که در کتاب فهرست اومده سندش معتبر هست، چون سندش معتبر هست روی حساب این روایت میشه من حیث سند معتبر. فرموده که این روایت اگه کسی اشکال من حیث سند بکنه این جا نداره، فإن طریق شیخ الی هشام صحیحان کما یظهر من ملاحظت الفهرست. این جوابی است که مرحوم آقای حکیم به این داده. ظاهرش اینه که ظاهرش این خودش یا عنوان مستقلی هست، این به کیفیت خاصی داره بیان میکنه. آره میگه اینجوری نماز بخون دیگه، این دو رکعت به این کیفیت بخون، در مقابل همونطور که در دو رکعت چهار رکعت به عنوان نافله هست، این دو رکعت با این کیفیت خودش عمد داره، مطلوبیت داره، عمد داره. این اونی که از این روایت استفاده میشه این معنی، بله یه بحثی هست که این دو رکعتی که به عنوان نماز قفیله هست آیا در مقام انجام دادن می شود این وظیفه خاص که این نماز قفیله هست این وظیفه خاص ادا بشود در ضمن خواندن نماز نافله مغرب؟ در حقیقت با یک دو رکعتی هر دوتا مطلوب را شخص انجام بده، که در حقیقت بحث منتهی میشه به این که آیا تداخل این دوتا نافله ممکن هست یا ممکن، اون یه بحث دیگه ای، ولی این که از روایت استفاده بشود که ما هو المطلوب در اینجا این دو رکعت به همین کیفیت مطلوبیت داره، با قطع نظر از اون چهار رکعتی که مساق نافله مغرب باشه. بله
جنبشه حالا چه بسا همین مطلب داشت برداشت بشه که یکی از نافله‌های مغرب اون کیفیت خاص داره.
بله حالا اون که اینکه بعد از اشکالی است که شده است در کلمات از جمله در کلام مرحوم آقای خویی، اون اشکال هم جواب دادن، حالا میرسیم به اون که بله این در خود کلام بله در خود کلام مرحوم آقای حکیم هم این عرض مطرح شده که بعضی گفتن که ما به این روایت نمیتونیم عمل بکنیم. بله نمیتونیم عمل بکنیم به وجوهی، یکی این که بله این از مصادیق تطوعی فی وقت الفریضه است، یکی از اشکالات اینه که ما روایاتی داریم که در اون روایات اومده که بله ائمه علیهم السلام بله غیر از نافله مغرب چیزی این وسط انجام نمی دادن. اینا چجوری اینا رو جواب بدیم؟ اون حرف دیگه الان کلام در اینه که فی حد نفسهی دلالت این بر این مدعا، دلالتش بر مدعا که یک دو رکعتی غیر از نوافل چهار رکعت مغرب، غیر از اون این دو رکعت نماز خاص هم استحباب دارد. الان در این قسمت دلالتش بر در اصل دلالتش بر مدعا اشکالی نیست، اما حالا این رو با اون روایات چجور جمع بکنیم یا در مقام انجام دادن در خارج می شود این نماز قفیله را با نماز با یکی از دو رکعتی های نافله مغرب یک جا شخص انجام بده، شبیه تداخلی که در اقصال هست که با یک عمل خارجی غسل چند تا طبیعت مأمور و برا انجام بده، همونطور که از صحیح زرارم استفاده میشه، تعبیر صحیح زرارم اینه که ازش تمر علیک حقوقون یکفی، که به همین تعبیر ازش تمر علیک حقوقون بعدش دارن این عنوان هست که یکفی که غسل واحد، یعنی توایع متعددی فرض شده مطلوبیت دارد از شخص، ولی در مقام تحقق دادن خارجی به این توایع متعدد مورد امر با فعل واحد اونها انجام بشه. در مورد نماز قفیله و یکی از دو رکعتی های نافله مغرب همین حرف هست، ولی کلام در اینجا اینه که باقت نظر بحث بعدی که تداخل هست از خود روایت استفاده میشه که عنوان این نماز دو رکعت خاص به همین عنوان به کیفیت خاص مطلوبیت دارد غیر از نافله مغرب، به طوری که چون غیر از او هست میشود ایجاد کرد هم این را هم دو تا دو رکعتی نافله مغرب را که در مجموع شخص بخواهد مثلا به 6 رکعت نماز را انجام بده. اما فعلا در این قسمت
کیفیت خاص بیان شده، اما کیفیت خاص دلیل بر اینه که حتما باید
میبلی به این عنوان دیگه، این دو رکعتی با این خصوصیت دیگه، ظاهر عناوین موضوعیت دیگه، این که به این کیفیت خاص مطلوبیت داره، این کیفیت خاص مطلوبیت داره، این که دو رکعت با این کیفیت بخون. اگر این نافله مغرب بود، نافله مغرب که درش کیفیت خاص معتبر نبود دیگه. اون بله ممکنه در کنار مطلوبیت اصل دو رکعت یک مطلوبیت اضافه از باب تعدد مطلوب در کیفیت هم بیاید، مثلا نماز وتر اصلش مستحب لا اشکال در او، ولی در خوندن نماز وتر بعضی به اونچه که از ائمه علیهم السلام نقل شده از جمله در روایت رجاء ابن زهاد نقل شده که امام رضا علیه السلام نماز وتر رو که میخوند بعد از هم 3 بار قل هو الله میخوند، معوذتین رو در میخوند. خب این میشه تعدد این همون نماز وتر را به کیفیت خاصه کمالش بیشتر هست، این که خارجاً انکار نمی کنه، ولی در این روایت این مضمون این روایت غیر از مضمون اون روایتی است که مثلا میگوید در نماز وتر شما اینجوری انجام بدید، یا در نافله صبح مثلا این رو بخونید، یا در نافله عشا در رکعتش این سوره خونده بشه، در رکعت دومش این سوره خونده بشه. این که در اون روایات فرض کرده که همون نافله عشایی که با عنوان نافله العشا مستحبه یه کیفیت اضافه‌ای در او مطلوبیت داره، ولی این روایت لسانش با اون روایات فرق داره. این روایت میگه یه دو رکعتی به این کیفیت مطلوبیت داره، ظاهرش اینه که این خصوصیت داره دید. روی این حساب این اشکال من حیث و دلاله که در ظاهره اولی این روایت اینه که این دو رکعت به عنوان مستقله، بله در این ظهور جای اشکال نیست، عمده اینه که من حیث سند این روایت معتبره یا معتبر نیست. مرحوم اشکالی مطرح شده بود که مرحوم آقای حکیم از این اشکال جواب دادن که سند مرحوم شیخ در فهرست به هشام ابن سالم سند داره، به این سند هم سند معتبری هست. روی این حساب این روایت در حقیقت میشه صحیحه هشام ابن سالم، با ملاحظه سند مرحوم شیخ در فهرست میشه صحیحه هشام ابن سالم، مشکل برطرف میشه. البته مرحوم به شیخ در فهرست برای هشام ابن سالم تا هشام ابن سالم سند چند تا سند ذکر کرده، ولی حداقل بعضی از سندهای او بلا اشکال هست دیگه. اونجا در فهرست در ترجمه هشام ابن سالم داره که لهو اصلون اخبرنا بهی، هشام ابن سالم بعد از این که ترجمه کرد جلالتش معلومه، لهو اصلون اخبرنا بهی ابن ابی جید ابن الولید ان صفار ان یعقوب ابن یزید و محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب و ابراهیم ابن هاشم ان ابن ابی عمر و صفان انه. این یک سند. سند دیگر و رواه و احمد ابن محمد ابن عیسی ان علی ابن الحکم انه. سند اولش هم که ابن داشت اون ابن ابی جید هم به اعتبار مشایخ نجاشی قابل توثیقه. سند دوم هم که احمد ابن محمد ابن عیسی از احمد ابن محمد ابن عیسی از علی ابن حکم نقل میکنه از امین هشام ابن صالح. البته سند سوم هم ذکر کرده، ولی خود در سند سوم اشکاله دیگه، چون در سند سوم داره ابوالمفضل شیبانی در موضوع توثیق وارد نشده دیگه. ولی همون دوتا سند اول، دوتا طریق اول یا اون طریق وسط، حقیقت متیقنش اون طریق وسط کافی است برای اینکه سند شیخ به کتاب هشام ابن سالم تمام باشد. این دفاعی است که جوابی است که مرحوم آقای حکیم داده از اشکال سندی. آیا این دفاع تمام هست یا تمام نیست؟ مناقشه شده در این جواب به این دفاع مرحوم آقای حکیم. مناقشه عبارت از اینه که فهمیدن که بله، مرحوم شیخ طوسی در فهرست به هشام ابن سالم سند داره، ولی اون سندی که در فهرست داره سند به کتاب هشام ابن سالم هست، سند به کتاب هشام ابن سالمه و نه سند به تمام ما رویه از هشام ابن سالم. به عبارت دیگر سندی که مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرست به اشخاص داره اینا مختلفه. در بعضی از موارد داره که مثلا در مورد ابن ابی عمر یا در مورد مثلا محمد ابن علی ابن محبوب و غیر اینها در چند موارد متعددی داره بعد از ترجمه اشخاص و ذکر کتب داره اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته، اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته. اون اشخاصی که قبلا هم در بله در بحث صلات الجمعه بعضی از روایات بود که در مصوا ازش نقل شده بود، ولی اونم جز روایاتی بود که در مورد راوی مرحوم شیخ طوسی در فهرست داشت که اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته. اون جایی که داشته باشه به جمیع کتبه و روایات سند به اون شخص تمام، نسبت به همه اون عنوانی که همه روایاتی که به اسم روایات اون شخص ذکر شده. روی این حساب اگر در کتاب بله در مصبا هم روایت را به این عنوان نقل بکنه که روا مثلا محمد ابن علی ابن محبوب از فلانی، اون روایات مشمول اون سند می شود. و این یک دسته از سند به اخبار سند به جمیع کتب و روایاته. ولی در مورد بعضی از اشخاص که توثیق میکنه اونها را و سند برای اونها ذکر میکنه، فقط نسبت به کتاب او، یک کتابی را برای او بیان میکنه، نسبت به کتاب او سند ذکر میکنه. در مورد هشام ابن سالم از قبیل قسم دوم هست. در مورد هشام ابن سالم نداره اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته، بلکه فقط داره اخبرنا به این که اصل او به کتاب هشام ابن سالم. پس اون سند به خصوص کتابه. چون سند به خصوص کتابه، سند به جمیع روایات نیست، ما در محل بحث نمی توانیم از این سند استفاده بکنیم. چرا؟ چون در مثواه نگفته که رواح شامل سالم فی اصلهی، اینی که نگفته بود، فقط به صورت مطلق داره که شامل سالم اینجور روایت کرده. چون احراز نمی شود که این روایت منقول در مثواه از کتاب او گرفته شده، چون این احراز نمیشه بلکه احتمال این داده میشه که این جزء روایات شفاهیه هشام ابن سالمه که در کنار اصل او، در کنار اصل این، بله، این روایات را هم در کنار اون مذکورات در کتاب خود یه روایاتی هم مستقلا برای دیگران نقل کرده. چون این مطلب شایع در اصحاب کتب هست، شایع در اصحاب کتب، خود همین عبارات شیخ طوسی در فهرست نشون دهنده این امره، در مثل محل بحث احراز نمیشه که این در کتاب هشام ابن سالمه. رو این حساب ما نمیتونیم اینجا از اون سند مرحوم شیخ طوسی، از سند مرحوم شیخ طوسی در فهرست به هشام ابن سالم استفاده بکنیم. با این توضیح معلوم میشه که بعضی ها در نسبت به این مناقشه ای که به کلام مرحوم حکیم شده، مناقشه در کلام مرحوم خویی هست، ایشون فرموده که اینجا ما قبول داریم که شیخ به هشام سند داره، ولی سند به اصله، به کتابه، نه به تمام کتب و روایاتش. در محل بحث روی نصاب در محل بحث احراز نمیشه. بعضی ها در مقام مناقشه، در مقام جواب از این مناقشه مرحوم آقای خویی فرمودن که وقتی هشام ابن سالم کتاب داره، شیخ طوسی هم به کتاب او سند داره، خب اینجا که در مثواه نقل میکنه، ظاهرش این که از همون اصلش داره نقل میکنه، از کتابش داره نقل میکنه دیگه. این احتمال در کلام مرحوم آقای خویی با مطرح بشه که ممکنه این در کتابش نباشه، این احتمال لا یعتنا بهی، به خاطر اینکه شخص داره کتابه، این جوابم معلوم میشه که وارد نیست، به خاطر هم با همون توضیحی که داده شده. چون بله در میان صاحبان کتاب این امر متعارفی بوده که مطالبی که از ائمه علیهم السلام نقل می‌کردن، بخشی، قسمتی در اینها، از اینها را در کتابشون می‌نوشتن، ولی اینطور نیست که روایت کردن اینها منحصر باشه به با اونی که در کتابشون فقط نوشته باشن. نه، در کنار نقل کتبی روایات، نقل شفاهی روایات هم داشتن. و این که مرحوم شیخ طوسی در موارد تعبیر میکنه به این که اخبرنا به جمیع کتبی و روایات، خود این هم قرینه و شاهد بر این مطلب هست. با توجه به این که این هم شیوع داشت و عملا اینطور بود که مرویات صاحبان کتب دو دسته بود، یکی در کتابهایشون به صورت کتبی می نوشتن، یک قسمت هم به صورت شفاهی نقل می کردن. با توجه به شیوع مطلب، اشکال مرحوم آقای خویی در مقام با اشکال واردی هست دیگه. این جواب تمام نیست.
دیباجه کتاب رجوع کنه. ببینیم هدف ایشون از نوشتن این کتاب چی بوده. اگر هدف این بوده که تمام روایاتی که از مشایخ هم به من رسیده،
کجا؟
این اصل دیباجه کتابی که
کتاب هشام ابن سالم؟
بله.
کتاب هشام ابن سالم بیش ما نیست که ما فرض که می‌بینیم این مقدار. بله، در جایی در مثل تهذیب خود مرحوم شیخ، اونجا خودش در مشیخه گفته من ابتدا دعوه این بود که مطالب را از تمام سند را نقل بکنم در روایات، بعد دیدم که کتابم مفصل میشه، اومدم حذف کردم سند را تا راوی حذف کردم و روایت را شروع میکنم در جلدهای بعدی، غیر از جلد اول، در بقیه موارد سند را شروع میکنم از شخصی که روایت را از کتاب او گرفتم. در تهذیب هست، بله در تهذیب خود یا به همینطور در استفسار خود مرحوم شیخ فرموده که من اگر گفتم مثلا هشام ابن ساله، معنیش این که از کتاب او گرفتم. اگر گفتم حسین ابن سعید، معنیش این که از کتاب او گفتم. خود مرحوم شیخ در تهذیب این رو داره، ولی نسبت به مسواک چنین چیزی نداره، چنین عبارتی نه در ابتدای مسواک نه در آخر مسواک نداره که کل ما ذکرت و از روایات ابتدا کردم به شرف، معناش این باشه که از کتاب او گرفتم. در غیر تهذیبین یک چنین قرینه نداریم. حتی در مورد مرحوم صدوق در فقیه هم همین مطلب هست که مرحوم صدوق هم در فقیه اگر بگوید که من بعد سند نقل می کنم کل ما رویدو در این کتاب، کل ما ذکردو در این کتاب، مثلا از در کتاب فقیه هم از زرار نقل کردم، فقط رویدو ان فلان، گفتن اونجا این اشکال هست که سند مرحوم شیخ، مرحوم صدوق سند به شخص، سند به کتاب نیست، چون خود مرحوم صدوق نداره که من این سند من ابتدا میکنم به اسم شخصی که روایت رو از کتاب خود اون شخص گرفتم. بله روایت رو از کتاب معتبره گرفته، ولی ابتدای به شخص معناش این باشه که از کتاب او گرفتم. در مشیخه فقیه هم این ما دلیل بر این مطلب نداریم. نسبت به مسواه، کتاب مسواه مرحوم شیخ هم همینه. مرحوم شیخ در این کتاب روایات را نقل میکنه، ولی معنای نقل روایت از هشام یا معنای نقل روایت از ابن ابی عمر معناش این نیست که از کتاب او گرفته شده باشه. بر این اساس اگر در فهرست که سند نقل میکنه سند به جمیع کتاب روایات باشه، در مسواه هم اسم اون شخص آورده شده، مثلا ابن ابی عمر میگه از ابن ابی عمر از فلان راوی این مطلب را نقل میکنه، اونجا تطبیق میشه. ولی اگر ما بدعه بهی فلمسبا محدث و راوی باشد که در فهرست به جمیع کتب او سند نداره، بلکه به جمیع کتب و روایات او سند نداره، فقط به کتاب او سند داره، این را نمیشه، بله این را قابل اثبات در این جهت نیست.
باز میشه قرینه که کسی که ازش نقل میکنه از خود کتاب
از کجا؟
یعنی که وقتی شما مثلا
که مشهور بودن کتاب، حتی اگه مشهورم باشه، ولی این نقل میکنه که در کسی که دارای کتاب مشهور و معروفی هست، آیا روایاتی که از اون نقل میکنه، روایاتی رو که نقل میکنه منحصر در مطالب این کتابه؟
ایجاد میکنه دیگه. شما وقتی از مرحوم مجلسی روایت نقل میکنه از بهارش غالبا نقل میکنه.
اون ممکنه در مورد اون اون شخصی که نقل میکنه به خاطر نه اون شخصی که نقل میکنه به خاطر خصوصیات اون شخص بگیم که اونی که در دستش هست نوعا این کتاب اون قرائن اونا ممکنه باشه، ولی بحث به اونجایی که در میان در نقل روایات در میان اصحاب روات و محدثین معروف شایع بوده که اینطور نبوده دیگه. بله. نه نگیدم، یعنی همه مطالب در کتاب نیومده. بله نه مشهور بوده اون که اثبات مطلب را نمی. پس این اشکال اینه که من حیث سند این قابل برای اثبات نیست. این رای که مرحوم آقای حکیم فرموده که ما تمسک میکنیم به سند مرحوم شیخ در فهرست، این را کافیه برای این جهت نیست. بله در اینجا این بله اگه کسی در باب مستحبات در عمل در باب مستحبات در اثبات مستحبات قاعده تسامح در ادله سنن را قائل باشد، قاعده تسامح در ادله سنن را قائل باشد با این تعبیر با این تقریب که از اون روایات من بلغ استفاده می شود که هر جا انسان به روایت ضعیفه هم عمل بکند اون ثواب بر نفس العمل داده میشه، به قاعده تسامح در ادله سنن را به همون عنوان معروفش که الغای شرایط حجیت خبر در باب مستحبات باشه یا اثبات و ثواب علی نفس العمل باشه، اگه کسی در اخبار منبلغ این نظر را قائل باشه، به خاطر این روایتی که در مصباح اومده میتونه فتوای به استحباب بده. ولی اگه کسی ادله در اخبار منبلغ این نظر را قائل نباشه که الغای شرایط حجیت در باب مستحبات یا اثبات ثواب بر نفس العمل هست، این را قائل نباشه، بلکه فقط بگه اخبار منبلغ نهایتی را که دلالت دارن همون ثواب انقیاد، منتها ثواب خاصه در این مورد، بر اساس این مبنا به این نظر در اخبار منبلغ نماز قفیله طبعا بله مشمول اون روایات اخبار منبلغ هست. کسی این رو انجام بده اون ثواب موعود در مورد او به او داده میشه، ولی اثبات استحباب محل اشکال میشه دیگه، عمل کردن به او جا داره از باب تمسک به اخبار منبلغ، ولی اینکه این رو ما بله قائل به استحباب او بشیم در کنار استحباب چهار رکعت نماز نافله، این تمام نمیشه. خب اینم روایت بله روایت دوم. یه روایت سومی هم هست که در کلام مرحوم صاحب حدایق به او استناد شده، منتها تقریب استدلال به اون روایت ذکر نشده، ولی در کلام مرحوم صاحب جواهر برای او تقریب ذکر شده و اون اینه که در بعضی از روایات اومده که در فاصله بین نماز مغرب و عشا این ساعتی است که شیطان بله اعوان و انصارش را بله میفرسته برای اغواء مردم. در این ساعت مناسبت داره با اینکه انسان بله این ساعت این مناسبت داره با اینکه انسان ذکر خداوند متعال را داشته باشه. بله در باب 36 از ابواب تعقیب و باب 27 از ابواب دعای وسائل اونجا روایتی هست، روایت جابر صاحب حدایق میگه که بله روا صدوق فلسقی عن الباقر علیه السلام ان ابلیس انما یبص جنوده جنود اللیل من حین تغیب الشمس الی مغیب الشفق و یبص جنود النهار من حین طلوع الفجر الی طلوع الشمس. بله و ذکر ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان یقول اکثر ذکر الله فی هاتین ساعتین، در این دو ساعت که یکیش فاصله بین غروب شمس تا مغرب شفق که همین فاصله بین مغرب و عشا میشه. و تعوذ بالله عز وجل من شر ابلیس به جنودی و عوذوا صغارکم فی هاتین ساعته فانهما ساعتا غفله. حدایر این روایت را هم جز به ادله استحباب صلات غفیله آورده، ولی تقریبی برای او ذکر نکرده. مرحوم صاحب جواهر در بعد از نقل این روایت میگه از این روایت هم میشه استفاده کرد، بله همین مطلب را استحباب صلات قفیله را، چون متفاهم از این روایت چیزی است که مناسبت با صلات دارد. بعد از نقل بله همین روایت مصباح از مرحوم شیخ طوسی به نقلش به سند ابن طاووس داره مضافاً الی ما ورد فی هذه الساعه مما یناسب الصلاه فیها، این روایت جابر از امام باقر علیه السلام را به این عنوان نقل کرده که درش داره که این ساعت ساعت غفله است، این ساعت در این ساعت انسان باید متذکر بشه، یعنی بیاد نماز بخونه. برای کیفیت استفاده از این روایت رو هم این گرفته. خب این من حیث سند این روایت اشکال داره، چون در این سند این روایت بله این روایت را مرحوم صدوق به اسنادش از جابر نقل میکنه، در سند مرحوم شیخ مرحوم صدوق به جابر بن یزید جعفی محمد بن علی ماجیلوی ان عمه محمد بن ابی القاسم همون اشکال معروف در سند در این دو نفر اینجا هست. در سند این روایت را در باب 27 ابواب دعا هم صاحب وسائل از مرحوم کلینی نقل میکنه، از کافی نقل میکنه. در سند کافی به جابر هم ابی جمیله وارد شده، یعنی همون مفضل ابن ساله که تضعیف شده. روی این حساب من حیث سند این روایت اعتبار نداره، من حیث دلاله هم که کلمه صلات در این روایت نیومده، عنوان ذکر هست. بعد مصداق ذکر ممکنه یکی از مصادیقش نماز خوندن ابتدایی باشه، ولی این از این روایت اینکه دو رکعت به عنوان خاص قفیله در اینجا مطلوبیت داشته باشه هم استفاده نمیشه. روی حساب این در نماز قفیله دلیل استحباب، ما اون روایتی که معتبر باشه من حیث سند من حیث دلاله درش اشکاله، اونی که من حیث دلاله درش اشکال نبود تمام بود، من حیث سند درش اشکاله. این روایت مسواب من حیث دلاله تمام بود، من حیث سند درش اشکاله. غیر از این سند شیخ در غیر از نقلش مرحوم شیخ در مسواب، ابن طاووس هم در فلاح ساحل این روایت را نقل کرده، ولی با سندی که در اون سند چند نفر هستند که تضعیف شدن. روی نسام در مجموع ما دلیل معتبر بر استحباب نماز قفیله پیدا نکردیم مگر از باب همون تسامح در ادله سنت.